خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفید بهکام هستم. آیت الله علی خامنه ای میگوید همچنان نسبت به آمریکا احساس خطر میکند. حوادث چهارشنبه سوری در ایران دست کم 3 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. و پیروزی های درون حزبی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ همچنان ادامه دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت در مورد به گفته او استکبار و آمریکا احساس خطر می کند.
روی اینا باید حساس. اینی که ملاحظه می کنید بنده رو مسئله استکبار تکیه می کنم، رو مسئله آمریکا تکیه می کنم. اینا این نیست که از رو عادت آدم هی وقتی حرفی رو تکرار کنه، نه، اینا احساس خطر.
رهبر جمهوری اسلامی ایران که در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم سخن میگفت با تاکید بر اینکه باید از هر تلاشی برای انقلاب زدایی از حوزه های علمیه احساس خطر کرد، گفت اگر حوزه علمیه انقلابی نماند نظام به گفته او در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت. آیت الله خامنه ای در ماهای پس از توافق اتمی ایران بارها درباره آنچه خطر نفوذ می‌خواند هشدار داده است. گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی است در حوادث مربوط به چهارشنبه سوری در کشور دست کم 3 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به گفته سخنگوی اورژانس ایران، یک مرد 45 ساله در استان تهران به دلیل ایست قلبی ناشی از شوک انفجار ترقه درگذشته است. مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت نیز از مرگ یک نوجوان 15 ساله بر اثر انفجار مواد منفجره خبر داده است. سخنگوی اورژانس کشور همچنین گفته است که استانهای تهران و فارس بیشترین حوادث را به خود اختصاص دادند. با این حال محمد حسین میردهقان معاون وزارت بهداشت گفته است که مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال نسبت به سال پیش 60% کاهش داشته است. در ادامه رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی در آمریکا روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون در انتخابات حزب دموکرات در ایالت‌های فلوریدا، اوهایو و کارولینای شمالی به پیروزی رسید. دونالد ترامپ نیز در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت‌های فلوریدا، ایلینوی و کارولینای شمالی اکثریت آرا را به دست آورد. به گزارش رویترز، جان کیسیک، دیگر نامزد حزب جمهوری‌خواه هم توانسته است در انتخابات ایالت اوهایو به پیروزی برسد. اما برنی سندرز، رقیب دموکرات هیلاری کلینتون، نتوانست در هیچ یک از ایالت‌های مورد رقابت اکثریت آرا را به دست آورد. در همین حال مارکو روبیو از نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که از مبارزات انتخاباتی کناره‌گیری می‌کند. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز سال 2016 برگزار می‌شود. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در برنامه خبری مشترک با دونالد توسک رئیس شورای اروپایی اتحادیه اروپا گفت هدف از توافق 6 میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا کاهش مهاجرت غیرقانونی و بازگرداندن امنیت به مرزهای اتحادیه اروپا است. قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه سران اتحادیه اروپا برای نهایی کردن توافقنامه با ترکیه بر سر کاهش جریان مهاجران به اروپا نشستی برگزار کنند. بر اساس قرارداد موقتی که پیش از این بین اتحادیه اروپا و ترکیه منعقد شده، ترکیه پذیرفته است مهاجران غیرقانونی که به اروپا رفتند به این کشور بازگردند و در مقابل کمک‌های مالی بیشتری از اتحادیه اروپا دریافت کنند. عفو بین‌الملل اعلام کرده است که این طرح دارای نواقص حقوقی و اخلاقی است و می‌تواند افراد ضعیف را در معرض خطر قرار دهد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مرشد قاسم‌فر مثل همیشه همراه خواهید بود. این هفته فرصت چندانی برای کتاب‌های تازه نداریم و یک راست میریم سراغ مصاحبه این هفتمون. عباس صفاری شاعریه که از دو بابت خارق عادات پیرامون خودش شده. اول اینکه به رغم انتشار بسیار دیرهنگام مجموعه شعرش از اواخر میانسالی به بعد، اما به سرعت شناخته، خوانده و محبوب اهل شعر شد و جوایز متعددی دریافت کرد. دیگر اینکه با وجود سکونت بیش از 40 سالش در خارج از ایران، اما نه از سرایش بازماند و نه از تأثیرگذاری بر شعر نسل جوان داخل ایران حتی. یعنی به زبان و ذهنی در شعرش رسید که برای نسل امروز که از او فاصله سنی و جغرافیایی دارند هم مجاب کننده است و این اقبالیه که نصیب هر شاعری نمیشه. به کتابهای او جوایز شعر مختلفی هم اهدا شده. آخرین جایزه شعری که به او تعلق گرفت جایزه شعر خبرنگاران و تندیس کتاب سال در ایران از سوی گروهی از خبرنگاران حوزه ادبیات بود که 21 اسفند ماه به آخرین مجموعه شعرش مثل جوهر در آب اهدا شد. از عباس صفاری دعوت کردم به این بهانه مهمان این هفته من در این برنامه مرور کتاب باشه. گفتگوی مفصل با او انجام دادم که تنها 8 دقیقش رو در این برنامه فرصت پخش کردن خواهیم داشت. نسخه کامل گفتگوی ما اما به زودی در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی است. گفتگویی که در اون مثل شعرش حرفهای شنیدنی بسیاری داره. اما اینجا پیش از هر چیز دو شعر با صدای شاعر عباس صفاری بشنویم.
جاسوس‌های زبان بسته من، گنجشکانی که رد تو را دیروز درخت به درخت و خیابان به خیابان دنبال کردند، خدا می داند چه دیدند که جیکشان دیگر در نمی آید. عنوان این یکی شعر هست پاشو تنبل خان. وقتی مثل همیشه دیرت می شود و با شتاب از در بیرون می زنی، من در میان ملحفه هایی که هنوز به بوی تو آغشته است از دنده‌ای به دنده دیگر می غلطم و با تبسمی بر لب مجسم می کنم جمله سرخی را که باید بر آینه دستشویی نوشته باشی.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از مجموعه مثل جوهر در آب، آخرین مجموعه شعر عباس صفاری که با صدای شاعر شنیدید. آقای صفاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. از مختصات شعر شما به ویژه در این 5 مجموعه که در ایران منتشر کردید، ابتدا به لحاظ فرمی یکی مسئله زبان هست، دیگری بحث لحن. شما زبان شعر شما زبان تر و تازه‌ای داره و لحن شعر شما یک لحن خیلی فروتن و صمیمانه است که به نظر میاد حاصل رابطه گاهی عامدانه شما با زبان محاوره و معمول و گفتاریه. جایی که مثلا میگید زمان در انتظار هیچ تنابنده‌ای تا به حال ترمز دستیش را نکشیده است.
اون چیزی که به اسم هستی شناسی بهش او ما اشاره میکنیم، در یک مرحله از زندگی من که میان سالی رسیده بودم به جایی رسید که دیگه واقعا میخواستم یک حرفایی رو از اون چیزی که خیلی بخوام راحت بگم، از صمیم قلب بخوام حرفایی رو از صمیم قلب و بدون هیچ گونه ادا و اصولی و آرایش اینها رو بیان بکنم. و این همین انگیزه این باعث شد که خب هم مطالعه جدی تری در سرمشق‌های این زبان بکنم، چون تو فارسی ما به غیر از احتمالاً فروغ فرخزاد سرمشق دیگه‌ای نداشتیم. فروغ هم خیلی اندک بود جاهایی که این زبان استفاده کرده بود. اینه که یک مقدار رو در از مطالعه در شعر غرب و یک مقدار کار واقعا روزانه و پیگیر خودم و اون هم به مرور، یعنی ناگهان اتفاق نیفتاد، تونستم به یک همچین زبانی برسم و امکاناتش رو کشف بکنم که واقعا وقتی امکاناتش رو کشف کردم و هنوز نمیتونم ادعا بکنم که تمام اون امکانات رو کشف کرده باشم، به یک مرحله رسیدم که برای خودم شگفت انگیز بود که چه پانوراما و جهان گسترده‌ای رو میتونه این زبان محاوره و منتقل بکنه.
شعر شما در این حال که از شعر دهه 70 آنچه که در دهه 70 میشناسیم که توجه به تکنیک و زبان هم خیلی قوی هست فاصله میگیره، اما در دهه 80 تن به شعر ساده نمیده. در این حال بسیاری از دستاوردهای دهه 70 هم در او استفاده میکنه، اما کاملا یک شعر مستقل است. من میخوام بگم که چقدر شما متاثر از جریانهای شعری در داخل ایران به این شعر میرسید، چقدر متاثر از شعری که در زبان انگلیسی میخونید.
به این سوال شما بخوام واقعا صادقانه به این سوال شما جواب بدم، اتفاقاتی که در دهه 70 توی ایران افتاد من بی تفاوت نبودم نسبت به اونها و تا حدودی به صورت ناگهانی واقعا چشم من از یک جهت روشن کرد به مسائل که اون چیزی که در گذشته توی ایران وجود داشته به عنوان شعر، ما باش رابطه برقرار میکردیم و دوست داشتیم اون شعرها رو و به صورت سیدی و انبا و اقسام اینها رو همراه خودمون حمل میکردیم، شاعرهای محبوبی مثل شاملو داشتیم، بعد این دیگه جایگاه اینها به قوت خودش باقی است، ولی این نسل جوان با مسائلی برخورد کرده تو جامعه ایران، جنگ، انقلاب و مسائل دیگه‌ای که خب بخوایم بهش بپردازیم و خیلی مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد و اینها کاملا به یک بیان زبان دیگه احتیاج داشتن، چون از یک دریچه از یک زاویه کاملا متفاوت با نسل من و قبل از من داشتن به مسائل نگاه میکردن. خب این یک در واقع اختاریه بود برای من که باید یه کاری کرد، ولی خود اونها من متاسفم بارها هم اشاره کردم چون ابتدا به ساکن نمیشه کاری رو خیلی راحت شروع کرد بعد و به نمونه احتیاج داره و به یک راهنمایی احتیاج داره، خیلی تحت تاثیر عقاید در واقع پست مدرنیست ها قرار گرفتن که هم شمشیر دولبهی بود در واقع، هم از جهاتی بهشون نفرسون و از جهات دیگر خیلی صدمه زد و به این خاطر که اکثر مطالبی که تاثیر قرار می گرفتن مطالب فلسفی بود، نمونه شعر توی ایران چاپ نشده بود که ببینن واقعا شعر پست مدرن یعنی چی، بعد و همین باعث شد که بیشتر بر اساس گمان باشه اون چیزی که میپندارن و سالها طول کشید که نمونه هایی مثل براتیگان، بوکوفسکی که من اولین بار ترجمه کردم در نگاه نو و فرض بگیرید و زوزه آلن گینزبورگ تو ایران چاپ شد و که تمام اینها یک زبان محاوره‌ای دارن که خیلی خیلی ساده تر از زبان محاوره‌ای است که حتی من و امثال من در ایران استفاده میکنیم.
جدا از فرم که اشاره کردیم به بحث زبان و همینطور لحن شعر شما، به لحاظ محتوایی آنچه که در شعر عباس صفاری بسیار برجسته است و در این پنج مجموعه اخیرش به خصوص من به عنوان یک مخاطب اون رو میبینم، عاشقانگی های شعر عباس صفاری است. عاشقانگی های شعری که همواره از زبان مردیه که عاشق و شاکر برای این عشق.
به جرأت خب میتونم بگم با همین یک نگاهی که خودم به عنوان خواننده توی مجموعه بندازم، عشق به یه نوعی تو 60-70 درصد این شعرها و حتی اگر موضوع اون شعر عاشقانه نیست وجود داره، یعنی این رگ در واقع عاطفی از میان این شعرها میگذره، حتی اگر شعری در مورد فرض بگیریم از بین رفتن کارخانه‌های صنعتی اوهایو است، باز به خاطر اینکه همسر من مال اون منطقه است یکو می‌بینی که یک رگ عاطفی هم از میون اون می‌گذره. اینه که گرایش من به این خب به هر حال برمیگرده به نوع پرورش من بعد عواطف و احساساتم و اینکه عشق حتما جایگاه بزرگی در ذهن و روان من داشته و دارم.
آنچه که شنیدید نسخه بسیار کوتاه شده ای از گفتگوی من با عباس صفاری، شاعر 7 مجموعه شعر و برنده تندیس کتاب سال جایزه شعر خبرنگاران برای مجموعه آخرش مثل جوهر در آب بود. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم فر همراهی کردید. تا هفته بعد.